بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 109، شنبه 6 دی 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات، یعنی عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات رو شروع کردیم، مطالبی رو خودمون عرض کردیم، بعدش گفتیم بیایم بزرگان از علمای ما که با رویکرد عرفانی اسرار صلات رو نگاشتند به اونها توجه کنیم. سال گذشته سر و صلات از ما بررسی کردیم، امسال تا جلسه قبل بیانات حضرت امام رو از آداب و صلات مورد بررسی قرار دادیم، الان هم یه چند مورد رو، چون مطالبی که تا کنون گفتیم بسیاری از اینا در همین کتاب هست، دیگه باز تکرار نکنیم اونها. این چند موردی رو از اسرار صلات آمیرزا جواد ملکی انتخاب کردیم، میخوام اون رو خدمت سروران بخونیم و توضیح بدیم. عرض میکنم غالب مطالبی که ایشون فرمودند در بحث‌های گذشته، حضور قلب، نمیدونم خیلی از مطالب، آیات در باب حضور قلب و چیزهای دیگری که او گفته شد، برخی از اینهایی که باز یک تقریر نو، یه تحلیل نو، یه مطلب جدیدی است، اینها رو می‌خوایم بررسی کنیم و حتی تلقی کلی آمیرزا جواد ملکی تو این بحث‌ها پیدا کنیم، ذائقه ایشون هم متوجه بشیم تو اسرار صلات. قبلا هم عرض کردیم معمولا هر سر و صلاتی که نگاشته میشه چند چیز دست به دست هم داد اون سر و صلات نوشته شده. یکی تجربه های سلوکی شهودی خود اون شخص نگارنده هست، یا تجربه های سلوکی بزرگان دیگری که ایشون داره ازش نقل، این یک دسته است که عملا تو نمازش این حال براش دست داد و این معنا به این معنا منتقل شد، بعد این معنا رو اومده توضیح داده، به قلم آورد، که خیلی هم مقتنمه و قبلا توضیح هم دادم، عرض کردم ببینید در قرآن اومده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسی که در خود خدا جهاد میکنه، خدا راههای هدایت رو براش باز میکنه، طبیعتا بهره ای خواهد داشت. خب خدا گفته نماز بخون، نماز خونده، نماز به حضور قلب بخون، خونده، بعد انتقالاتی داشته، انتقالات خیلی مختنمه چون بر اساس شریعت عمل کرده، خدا هم یک دسته هدایت‌های ویژه رو براش داشته، اون هدایت‌ها رو ما می‌گیریم در کتابی می‌بینیم، اون از اون کتاب استفاده می‌کنه، دقت می‌کنه، هدایت‌های باطنی که برای در تجربه سلوکی روی می‌ده، انتقالاتی که براشون روی داد، معانی که براشون حل شد، حقایقی که براشون منکشف شد در دل همون نماز خودش. چی بوده این نمازی که می‌خونده؟ توش دیده چنین حالی هست، چنین اثری هست. خب اینها رو معمولا گاهی الغای ربانیه، گاهی الغای ملکی. الغای ربانی و الغای ملکی خیلی خوشه، هر کس که داره بر مسیر شریعت هست، طبق شریعت عمل میکنه، بر اساس تبعیت شریعت، وقتی خداوند سبحان یه الغاات خوشی بهش میده، اونها هم خیلی عالی، قابل استفاده است و بلکه مایه تذکر برای دیگران هم میتونه باشه. اینو متوجه کنید، تجربیات سلوکی و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا مدد میده، مدد میده به ملکش، مدد میده به خودش، الغای ربانی یا الغای ملکی، چیزی در ذهنش میاد، در خاطرش میاد، یا یک شیوه ای رو در کار اعمال میکنه، شیوه ای حتی برای حضور قلب، شیوه ای برای رکوع سجده، شیوه ای یاد میگیره در دل همان رکوعی که داره انجام میده، چیزی رو بهش القا کرد، یا یک حقیقتی براش منکشف میشه. اینها از تجربیات سلوکی استفاده میکنه، لذا تجربه سلوکی در اینجا بسیار کارسازه و قابل استفاده است. الان خیلی ها میگه من مثلا حج رفتم چون این حالی به من دست داد. خب این حال قابل استفاده است، حج دستور خدا بوده، اجرا کرد، این حج قابل اجرایی که اجرا کرده ایشون بر اساس دستور خدا، خدا هم مدد داده چنین چیزی بهش داد. خب این قابل استفاده است. قرآن میخوندم، قرآن خوندن رو دستور شریعته، به من چنین حالی دست داد، خب خیلی عالیه، قابل استفاده است. انتقالی بعضی از اینا میگه من داشتم میخوندم یه دفعه منتقل شدم، فرق قرآن خوندن با نماز خوندن چیه؟ دیدم توی نماز خوندن بنده است که داره با خدا صحبت میکنه، تو قرآن دیدم خداست که با بنده داره صحبت. حرف واضحیه، ولی خب این انتقالی که پیدا کرده، دو نوع عبادت، یکی خدا داره صحبت میکنه، پس این گلوی من قراره مجرای بیان خدا بشه، پس این یک سبکه که در قرآن خوندن. و بعد توضیح میدن این دهن رو آلوده نکنید که بتونه مجرای تکلم خدا بشه، توضیحی که آقایون میدن. خب این یک حالی است که براش دست. اینا ما تعبیر میکنیم تجربیات سلوکی، و تجربه سلوکی از این جهت بسیار قابل استفاده است. حالا الان بعضی از اینا هم داریم میخونیم، امروز جواد ملکی، امثال این بزرگواران که خیلی مختن. بنده یک 3-4 سطری دیدم در باب کل نماز، اون چیزی که از اول تکبیر تا آخر تشهد، از آیت الله العظمى بهجت، این 3-4 سطر اینقدر زیبا کرد نداره. خب چیه؟ خب حال مکرر آیت الله العظمى بهجت توی نماز تبدیل شده به این توضیح و این تفسیر، از تکبیر شروع کرده تا تشهد، خیلی زیبا. ما اینو یه محاله، و مخصوصا کسانی که از نظر سلوکی روحی و معنوی در عبادات میدرخشن، احکامشون خیلی قابل استفاده است، مطالبشون خیلی قابل استفاده است. دقت میکنه، یعنی تجربه‌ای پشتش خوابیده. این یک سبکه که خب توی آمیز جواد ملکی هم میخوام ببینیم چی کار میکن. بعضی از اینها رو ایشون میپسنده، از دیگران میاره، از تجربه دیگران، بعضی از تجربه خودشونه، حالا میخونیم انشاءالله نکته های اساسیش استفاده. این یک چیزه. یک چیز دیگر هم اینه، به اصطلاح اجتهاد در متون دینی است، یعنی متون دینی که در این زمینه هست راهگشاست برایشون تو فضای عبادت، نکته های بسیار زیبایی رو میفهمن. من یادم آیت الله العظمى بهجت در مورد سجده که میخواست مطلب بگه تو یکی از بحثا فرمود، اون بیان امیرالمؤمنین در باب این که اگر بدانه مصلی که در هنگام سجده جلال خدا چه میکنه، و هیچگاه ایشون این رو اگه بدونه، ایشون هیچگاه سر را از سجده بلند نمیکنه و خرسنده که در سجده بمون. این بیان امیرالمؤمنین رو اوردن ازش نکته فهمیدن. و البته معمولا کسانی که تو فضای سلوکی هن، تو بحثای اجتهادی سلوکی هم خیلی میتونن خوش بدرخشن، مطالب جدیدی از آیات روایات بفهمن. عرض کردیم خود آیات و روایات اصلا راه رو در همین زمینه ها باز کرد. در بحث حضور قلب یادتون هست، در باب اذان، در باب اقامه، در باب به اصطلاح تکبیرت الاحرام، در باب هفت تکبیر توضیحات روایات چقدر ناب، در باب سجده توی به اصطلاح معراج رسول الله نماز میخوند، در رکوعش چه گذشت، در سجده، اینا خیلی خیلی کارسازه، خیلی میتونه راهگشا باشه. الان توی دستشویی که آدم میره میان که خب یه چیز بر سر بزن، برید تو روایات نگاه کنید ببینید چه توضیحی میدن در مورد این. چرا؟ تا میخونه آدم تازه میفهمه سرش چیه. دقت میکنه خیلی از اسرار آمده، بیان آمده، خیلی از دستورات شریعت با این گونه هست، مطالب همراه شده، توضیحاتی که هست. خب و خیلی از نکته های سلوکی عرض کردیم، اینها رو دیگه تو فقه احکامی نمیارن، در احکام اصلا مطرح نمیشه، حتی اکثر یه مستحبی گفته میشه، ولی اینا دیگه اینا اصلا توش نیست، خیلی از این نکته ها اصلا اونجا نمیاد، و نماز اونجا برای خودش حساب جداگانه ای داره. ولی تو روایات اهل بیت افزون بر اون نماز رافع تکلیف، نماز مقبول رو مطرح کردن. نماز مقبول رو چقدر با عرض عریض چه نکته ها گفتن، که معمولا بحث‌های سلوکی نماز رو اینجا گفتن، خب بحث‌های حقیقتی نماز رو هم اهل بیت گفتن. خب اینا خودش راهگشاست، هر کسی به اندازه خودش از اینا استفاده میکنه. بذار این هم یک راهه، قبلا یادم از اینو توضیح دادم. پس یک راهی که معمولا کسانی که این کتابای اسرار صلات رو می‌نویسن، بحث‌های اجتهادی در متون دینیه، یکیش از راه تجربیات سلوکی خودشونه. دقت میکنید، یکی هم ضوابطی به دستشون میاد بر اساس این دو تا کاری که انجام میدن بست به اصطلاح مطلب میدن. بست مطلب حتی لازم نیست نه در شریعت دیده باشن، چون مطلبی که تو شریعت لازمش هم از شریعت ولی اینکه در شریعت تصریح نشده، بسته و گاهی بسته هم مطالب شریعته و گاهی بسته تجربیاتشونه، اما نه در تجربهش آمده نه در، اما بر اساس اون ضوابطی که به دست آمده داره بست میده. اینها هم خیلی راهگشاست که خیلی میتونه در این زمینه ها، بعضی مؤمنی طرف میگه من این حال رو نداشتم، ولی با این حال اگر جلو کسی بری همچین چیزایی هم باید باشه علی القاعده، هیچ مشکلی هم نداره. اینها رو هم مطرح میکنه و گاهی یه دسته ضوابط به کلیات مباحث سلوکی است که پایه این بحث هاست. مثلا اصل قلب، مباحث در باب قلب، در باب آلودگی قلب، اینا امثال این دسته. این مباحث هم در جای خودش هم بحث های اجتهادی کردن هم بحث های سلوکی دارن، اونها میتونه پایه های کار این دسته از مباحث اسرار صلات میشه. این جور چیزها جمع میشه تبدیل میشه به یک اسرار صلات یک بزرگوار. الان اینی که میخوام بخونم بحث اذانه که جناب اذان و اقامه است که الان اذان داره میگه. جناب آمیز جواد ملکی مطلبی رو از فیض کاشانی از کتاب حقایق فیض کاشانی میاد در باب اذان به این شکله: و اذا سمعت نداء المؤذن فاحذر في قلبك نداء يوم القيامه وتشمر بظاهرك وباطنك للاجابه والمسارعه فان المسارعين الى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم الارض الاكبر. این بیانی است که الان ایشون آورده. ادامهش هم میخونم. ببینید شما الان اولا تا صحبت اذان مؤذن شد نداداد، شما بیاد ندای روز اکبر یوم اکبر بیافتید، بیاد روز قیامت بیافتید. چرا؟ چطور یه دفعه اینجوری شد؟ اینا رو متوجه میکنیم یک نوع خواطر ملکی یا خواطر ربانیست که پیدا شده. سرش واضحه، روز قیامت روز لقاست، لقای ربه، یوم یقوم الناس لرب العالمین، در پیشگاه خدا همه میستن، همه در پیشگاه خدا باید بیستن، خدا رو ملاقات میکنن و به اصطلاح مراحلی که داره به اسم زیارت و چهارمانس. خب نماز مگه چیه؟ اذان رو برای چی میگن؟ اذان رو برای نماز میگن، برای اون زیارت میگن، یعنی وقت شده بیایید، وقت ملاقات، وقت قیام در پیش خداست. که بعضی از آیون اینجوری میگن اینجا نماز بخونید تا یوم یقوم الناس لرب العالمین که رسید او رو تجربه کرده باشید، همینجا یقوم الناس لرب العالمین رو تجربه بکنید که اونجا رفتید تجربه کرده باشید بتونید پاسخ درست بدید. دقت میکنه؟ خب این خیلی چیز خوش، روز ملاقات، چون روز قیامت در حقیقت پرده ها کنار میره، حق خود رو آشکار میکنه، در اون نفخه دوم که به اصطلاح در سور دمیده میشه برای بار دوم، تعبیری که هست اما همه از مدهوشی و صعقه به در میان، بعد چی میشه؟ ینسلون، همه شتابان به سمت حق میرن، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اصلا روز قیامت چرا گفتن روز قیامت؟ روز قیامت در پیشگاه خداست، یعنی همه در پیشگاه خدا باید قرار بگیرن، در برابر خدا باید بایستن، اون گونه، یعنی میبینند حق رو، در پیشگاه حق هستن. این یوم یقوم الناس، اون شتابانی که به سمت خدا میرن و همه هم در پیشگاه خدا میستن، روز ملاقاته. خب نماز مگه چیه؟ روز برای ملاقاته. خب اذان رو برای چی میگن؟ اذان میگن بابا وقت ملاقات شده. به اذا سمعت نداء المؤذن، هنگامی که نداء مؤذن رو شنیدی، فاحذر فی قلبك نداء یوم القیامه. احذر، اینها معمولا تو کارهاشو خیلی زیاده، همیشه میگن شما در این کار برای اینکه عظمت اون معنا رو بفهمی، تا بگی روز قیامت رو در پیشگاه خدا میستی چجور چه عظمتی داره، او رو به یاد بیار که تو بدونیم در پیش کی داری میستی. اینم توش هست، احضر، یاد بیار، که شیوه هایی رو معمولا خیلی ها، من قبلا هم عرض کردم، برخی از اساتید میگفتن من هر وقت که میخوام نماز بخونم یاد اون جریان مولانا که نقل کرده در مورد اون روستایی که گاوشو در آخر بست و بعد اومد توی خانه خودش دید سر و صدا است و رفت اونجا، اون پلنگی اومد نمیدونم شیری بود اومد اون گاو رو خورد و اومد جای گاو نشست و اینم تو تاریکی بدون که نه اینکه سر و صدا بود به تندی رفته بود چراغ همراه خودش نگه رفته بود اونجا ببین چه خبر است، بعد پشت این گاو به نظر خودش به اون پلنگ در واقع رو داشت دست میکشه. اینجا مولانا میگه اگر برقی به درخشه زهرت آب میشه، ببینی چه خبره داره پشت کی رو دست میکشه. استاد ما این رو زود میگفت که من هر وقت که میخوام نماز بایستم اینجوری با خودم میگم تو نمیدونی با کی داری ملاقات میکنی، اگر برقی به درخشه زهرت آب میشه، حالا تو خدا بهت اجازه داد حالا همینجوری میگه هر جور نماز میکنی. این میگه یک نوع الغا که این خیلی چیز خوشیه، هر کسی یک بار یک جا براش چیز خوشی در اونجا روی داد او رو نگه داره. بنده بعضی رو دیدم مثلا رفته سر مزار فلانی یک حالی بهش دست، همیشه میره سر همون مزار اون حال رو یادش هست، یاد میاره که مثلا همونجا به سرعت مثلا منتقل شد. انا بکم انشاءالله لاحقون، همین که به ما دستور دادن انا بکم انشاءالله لاحقون ما ملحق میشه، یعنی منم باید آماده مرگ باشم، اینو یاد گرفتم اونجا. مثلا هر دفعه میره سر اون مزار همین معنا رو عود میده. چرا؟ اینها یک القای ملکی خوش بوده که یک لحظه آمده و اثرش هم گاهی بعضی ما زیاده، اون اثر رو یاد میاره که دوباره نفس تذکر تأثیر در قلب داره. درد میکنه این کار رو همیشه آدم تو نماز یک چیزی که باعث شد مثلا بهتر باش میدید وارد نماز بشید او رو همیشه یاد بیارید دوباره برید تو نماز، یه القای خوش یک بار که بهش اومد از او استفاده کنید. بعضی ها میگن شما این احوال خوشی که دست میده رو بنویسید. حالا مواظب باشید دست کسی نیفته که موجب انانیت و نفسانیت بشه، اون حرفی شده است. بنویسید. چرا؟ نفس خوندن دوباره احوال شما رو خوش میکنه، اون حال خوشی که برای شما دست داد بنویسید، دوباره که نمیخواه حالتون رو دگرگون میکنه. عجیب هم است. همچنان که احوال خوش دیگران را آدم گاهی میخونه میگن فلان بزرگ فلان حال داشت اثر داره، همین حال خوش خودشو. این رو یادتون باشه تذکر به ما تذکر. حالا ایشون میگه چی؟ فاحذر. من میدونم یک بار مثلا برای خود همین جناب فیض کاشانی که تو کتاب حقایق نوشته یک بار پیش اومده که این ندا گفته الان درست مثل روز قیامته، چجوری باید ملاقات کنی؟ الان هم همونجا اون مؤذن داره صدا میزنه، در حقیقت داره صدا میزنه وقت ملاقات رسید بیایید آماده شید. تو روایات ما هم هست حی علی الصلاة بشه من، یعنی وقت زیارت ملاقات رسیده تو روایات هست، ولی ایشون الان به اینجا از آن تا میگن بدون، یعنی وقت ملاقاته، وقت به اصطلاح یوم یقوم الناس رب العالمین مثل آنجاست. تا اینه که تعبیر میکنه حالا یه بار برای پیش اومده بعد خوشو برای اون وانای قاعده کرده فاحذر فی قلبه که ندا یوم القیامه، تا میخوای نماز بخونی از آن رو تا میگم بدون که دارن ندا میدن مثل ندای روز قیامه. ما یادتون باشه قبلا در مورد از آن یه توضیح دیگری هم دادیم، یعنی به اصطلاح ندا از ملکوت، صدا از ملکوت میاد، توضیح دادم یادم هست توضیح. حالا اینم یک تن اینا هیچ کدوم منافی نیست، چند معنا رو هم قبلا گفتم، همه اینها درست، همه القاعات خوش، هر کس به لحاظی به هیچ کدوم منافی دیگری هم نیست. و اذا سمعت ندا المؤذن فاحذر فی قلبک ندا یوم القیامه و تشمر، با شتاب رفتن و اجابت کردن و آماده شدن، و تشمر به ظاهرک و باطنک للاجابه المصارعه، تا میشنوی دست به کار شو با شتاب برای اجابت و برای به اینکه مصارعه کنی، مصارعه یعنی رفتن به سمت وقت جای نماز تو نماز دید. تشمر به ظاهر که به باطن، با ظاهر و باطنت برو برای اجابت مصارعه. فان المصارعین الى هذا الندا، کسی که تا از آن میشنوه زود میره دنبال نمازش، هم الذين ينادون باللطف يوم الارض الاكبر، اون موقع که میشه در روز ارض اکبر در روز قیامت وقتی ندا داده میشه، این افرادی که این گونه عمل کرده اول وقت تا از آن گفتن تا ندا رو شنیده رفته به سمت نماز، چون این کسانی یونادون به لطف یوم الارض الاکبر، مورد لطف حق قرار می، فعرض قلبه که علی هذا الندا، خودتو در معرض، قلبتو در معرض این ندا قرار بده. ببین حالا در معرضشون داره توضیح میده، فعرض قلبه که علی هذا الندا، در معرض این ندا قرار بده. ببین اگر مملو به فرح و استبشار شدی و خوشت اومد از این ندا، از این اذانی که گفتن که خب الحمدلله وقتش رسید و من برم سر نماز، این یعنی سعادت، یعنی عاقبت به خیری. ولی اگر دیدید تو اذان میگن ای وای باز کارمون مونده، کار دارم الان مجبورم نماز بخونم، اینجوری گفتی؟ نه. این بیانی که ایشون آورده به این اشاره. فعرض قلبک علی هذا الندا، این ندای از مؤذن رو که میشنوی بر قلبت عرضه کن. فان وجدته مملوا بالفرح والاستبشار، خوشحال میشی از اینکه این مشغونم به رغبه الی الابتدار، که شروع کنی به مشغول به رغبت هستی برای اینکه شروع کنی به نماز. فعلم انه یاتیک الندا بالبشرا والفوز یوم القضاء، روز قضا هم این میشه، این ندا ندای به اصطلاح به بشارت و فوز. و لذلك قال النبی ارحنا یا بلال، ای بلال راحتمون کن، آرامش بده به ما. ارهنا بها و به ندای الیها از کانت قرت عینی فیا، چون قرت عین رسول در نماز بود، اون بیانی که رسول الله داشت. خب این بیان حقایق رو ایشون آورد، یعنی پسندید. دقت میکنید جناب عامل جواد ملکی پسندید اون بیان فیض کاشانی رو. بعد میگه اقول، جناب ملکی میگه یعنی الاذان به منزلت نداء اللقاء، این که گفته شده اذا سمعت نداء المؤذن فاحذر في قلبك نداء يوم القيامه، نداء یعنی اذان به منزله نداء لقاء، یعنی برای وقت ملاقات. و كما ان يوم القيامه ينادون الناس الى الارض على الله فكذلك المؤذنون ينادون المؤمنين الى مجلس الحضور والمعراج والزياره، مؤذن داره دعوت میکنه به مجلس حضور حق و به معراج مؤمن، معراج یعنی از صلات و معراج المؤمن، و به زیارت که وقت ملاقات و زیارت رسید که تو حدیث بوده. فان كان حال الانسان في هذه الدنيا من المعرفه به حيث يلتز به هذا الندا فالمعرفه في الدنيا بذر المشاهده في الاخره، اگر اینجوری بوده اونجا تبدیل میشه به روز عرض اکبر، تبدیل میشه به مشاهده حضرت حق و مشاهده لطفی حضرت حق. به این کان من الجهاله به حیث و یسوع من هذا الندا، از آن تا میشنوه بعدش میاد فاو ایزن یورس و سوء حالی من ندا یوم القیام، روز قیامت هم در زحمت میفته وقتی این ندا میشه. به این کان من الغافلی یکون حاله هم و یناسب و غفلته، اگه حالش اینجوریه که در غفلت از غافلینه، حالش هم اونجا هم در غفلت در قیامت. چرا؟ چون اصلا کلن تمام اون چی که در دین آمده همین حال رو داره، هرچی اینجا کاشتی اونجا درو میکنه. فکذلک الحال فی سایر مقامات دین و نواویس شر، فان الانسان یموت علی ما یعیش و یحشر علی ما یموت و یحسد ما زرعه فی ارض قلبه، انسان میمیره بر حسب اون چی که زندگی کرده و محشور میشه بر حسب اون چی که مرده و اون چرا که در قلبش کاشته داره اونجا درو میکنه. بعد تعبیر میکنه وقتی که صدای اذان رو میشنوید، من قبلا هم عرض کردم بعضی ها تا صدای اذان رو میشنوید میگه جانم جانم، مثل که از همراهی مون مثل که تازه شروع شد وقت کارش، اینجوری اینم ایشون هم. فمن عرف موقع الصلاه فی معاملته مع رب و عرف انها لطف عظیم من الله الرحیم، بدون موقعیت نماز در معامله با خدا چیه، اظهار بندگی ناب در نماز، قبلا هم توضیح دادم. و عرف انها لطف عظیم من الله، و این لطف عظیم خداست که نماز رو به ما داده. لابد ان تکون قرت عینه، قرت عینه فی الصلاه، پس باید قرت عینش در صلات باشه، نور دیدش در نماز. و لابد ان ینتظرها کما ینتظر مجالس الانس مع احبابه، این تعبیرم خیلی عالی است. بعضی روز رو میگذرونن ولی منتظرن ظهر برسه نماز شون، باز منتظرن شب بشه نماز شون، منتظرن وقت به اصطلاح باز شدن درهای ملکوت باشه، اینجوری انتظار شده بیم. و لابدن ینتظر، منتظر نماز بود، کما ینتظر مجالس الانس مع الاحبا، چجوری مجالس انس با دوستان رو علاقه داره اینجوری. و یجیب بهی ندا الاذان، به ما یجاب بهی دعات الاحبا، چگونه وقتی احبا او رو میخونن جواب میده، اینم جواب بده. اونجا چجوری جانم جانم میکنه، اینجا هم جانم جانم میکنه، دقت میکنه. و واقعش هم اگر حالا من بخوام تشبیه کنم، فرض کنید آدم در یک جایی است، درها بسته است، آدم به مقصودش نمیرسه، فقط یه وقتایی در رو باز میکنم، یه وقتایی فقط در رو باز میکنم که آدم اون مطلوبش که اونور هست رو میتونه در این وقتها ملاقات کنه. اصلا حال این شخص چجوریه؟ درسته اینجا هست و مجبور اینجا باشه و هست داره زندگیش هم، ولی همیشه منتظر اون لحظه است که در رو باز. خیلی هم برای افرادی که تو نماز مطالب چشیدن مثل رسول الله، ارحنا یا بلال، این خیلی چیز عجیبی است. حالا ایشون میگه که باید این انتظار رو کشید و این گونه اجابت کرد ندای مؤذن رو. و ان شئت ان تعرف حق ذلک، بله، فنظر، اگه حق این نماز رو میدونی که اینه، فنظر معاملت الله تعالی معک اند اقبال که علی، ببین حالا تو اگه خوب بخوای اینجوری بری، خدا چجوری اقبال میکنه به سمتت، خدا به سمتت میاد. و بعد و اعترف به انک لو بذلت جمیع قدرتک فی تحصیل حق ادب هذا الندا لا تأتی به جزء من عشر معشار ما یجب علیک به حکم الحکمه فی ذلک والعدل، به حکم الحکمت فی ذلک والعدل. تعبیر میکنه که حالا تو اگر به اصطلاح حقش رو بشناسی معاملت میکنی چرا که خدا به سمته، ولی در این حال بدون تو حق این ندا رو نمیتونی پاسخگو باشی، یک صدامش عشر معشار، یک صدام این حق رو نمیتونی ادا کنی. یعنی این موقع ندای اعظم میاد، تو هر چقدر هم آگاه باشی میخواد میگه در عینی که تو میگی من میدانم، ولی بدون یک صدام اون ادب رو نمیتونی مراعات کنی نسبت به حضرت حق و این ندا که آمد. و این عرفت ذلک به حقیقت المعرفه لا تکسل ان ادای ما یمکنو که فی ذلک. حالا بسیار خوب، تو که میدونی یک صدامش هم نمیتونی، اما این باعث نشه که کسالت پیدا کنی بگی من خب پس دستم بر نمیاد، نه، اون چیزی که میتونی انجام بده. و مع ذلک لا یخلو قلبک من حیاء تقصیر، از یک طرف هم بدان در حد خودت کارتو شروع کن، ادب بکن نسبت به این اذانی که گفته، تا اذان گفته شده دست و پاتو جمع کن به همون شکلی که ایشون گفت، و یک صدامشو نمیتونه اجرا کنه، به اندازه‌ای هم که میتونه اجرا کنه، ولی در این حال بدون حقشو ادا نکرده، حیاء تقصیر هم داشته باش، حق این ادای اذان رو اجرا نکرده. احوالی که بعضی ها دارن، احوال عشقی همینجوره، یعنی وقتی ازشون میپرسید، نمیدونم دیدید بعضی ها رو، همه چیز رو میگیره میبوسه، یعنی فقط لازم منصوب محبوبش باشه میبوسه، نسبت به اون اظهار ارادت میکنه، تعلق نشون میده، حالت به اصطلاح شیفتگی و اصلا مدهوشی نشون میده. بعضی اینجوری هم وقتش که شده در مورد اذان، الان داره عظمت اذان رو درست میکنه. و قبلا هم عرض کردم اذان در جامعه اسلامی قراره چی کار بکنه، قراره که اطرافشانی کنه، قبلا هم توضیح دادم اینا. و مع ذلک لا یخلو قلبک من حیاء تقصیر و ان ذلک یدرکو که من قبوله تعالی و شکره العظیم ما لا یبلغه فتنه العلماء و قول العقلا، که اگر چنین نحو بیای به اذان توجه کنی و اینجوری عمل بکنی و این نحو معامله کنی و حیاء تقصیر رو ببینی و بدون یک صدم بیشترش انجام نمیتونی بدی و در این حال هر چی توانداری رو به کار میبری، اگر چنین بکنی خداوند سبحان قبول میکنه نماز تو، شکر عظیمی هم براش هست که هیچ یک از اغول و اغلا نمیتونه درک کنه که چه چیزی خدا بهت میده توی این نماز ها. خب این شد قسمت اول بحث اذان که از صاحب حقایق یعنی فیض کاشانی، باز از فیض کاشانی و قال یعنی فیض کاشانی گفته تو اون کتاب حقایق. واعتبر به فصول الاذان و کلماتی کیف افتتحت بالله و اختتمت بالله و اعتبر بذالک ان الله جل جلاله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. میگه اذان با اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه، با لا اله الا الله ختم میشه دیگه. نیست ایشون میگه که این تعبیر که گفته میشه با لا اله الا الله شروع میشه، با خدا شروع میشه، الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، اینا شروع میشه، آخرش هم که لا اله الا الله است و به اصطلاح الله، این اول آخر، این اول و آخر رو با خدا شروع میشه، با خدا ختم میشه، پس از اون منتقل شد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اولش هم خدا آخرش هم خدا. بعضی از مواقع ما گاهی میگه خب چرا اونی که گفته باز دوباره چرا میگه، گرچه هر کدوم یه وجهی میگم، هر کدوم یه وجهی در مورد این لا اله الا الله آخر الله اکبر آخر با اون لا اله الا الله و الله اکبر اولی که اومده، هر کدوم وجهی میگم، ولی ایشون الان وجهی که درست کرده و بیان کرده اینه، چون همه چیز با خدا شروع میشه با خدا ختم میشه، اذان با خدا شروع میشه با خدا ختم میشه، باز است با هو الاول و الاخر و الظاهر و بعدش این نتیجه رو گرفت. اینم یک برداشت خیلی خوش، قبلا هم عرض کردم هر یک از این معانی نافی معانی دیگر نیست، چون انتقال در دل عمل صد معنا میتونه بیه و همش حتی مطلوب شارع هم باشه، یعنی شارع اصلا گفته که اینها رو الغا کنه، همه اینا هم درست خوزه است. کنه و اراد ان فی وضع الاذان کذالک اشارتان الی هذا، گویا شما الان در توضیح میده، میگه گویا شما میخواد بگه وضع اذان رو که این نحوه قرار دادن، اولش با خدا شروع میشه آخرش به خدا، اشاره است به اینکه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بعد باز متن دیگری رو از جناب کاشانی میاره در حقایق، و بطن قلبک به تعظیمه عند سماع تکبیر و استحقر الدنیا و ما فیها لالا تكون كاذبا في تكبيرك وانفع عن خاطرك كل معبود سوا به سماع تحلیل. خب حالا داره میگه الله اکبر که گفته میشه چی بفهم، لا اله الا الله که گفته میشه در نماز در اذان چی بفهم، و وطن قلبك به تعظیمه عند سماع تکبیر، تا الله اکبر میگن تو دلت خدا رو به همون کبریایی ببین، وطن قلبه که به تعظیمه، یعنی خدا رو عظیم ببین، وقتی میگه الله اکبر اون عظمت حق رو ببین و تمام ماسوی الله رو در خودت کوچک ببین، ماسوی مستقر دنیا و مافیها همه رو کوچک، خدا رو بزرگ. قبلا از حضرت امام آوردیم بعضی از توضیحات که از امام در مورد الله اکبر و الله اکبر دادیم، ایشون اجالتا از الله اکبر یعنی این اعتقاد تا میاد باید نتیجهش این باشه ما کبریایی حق رو ببینیم، کبریایی حق رو در دل احساس کنیم و کنارش هم استحقار دنیا رو هم ببین. لالا تکونو کاذبن فی تکبیر، و الا تو میگی الله اکبر اما عملا وقتی دنیا رو در پیشت مثلا بزرگ خدا رو چندون بزرگ نمیبینی، باعث میشه که کذب در تکبیر داری، که قبلا این رو از حضرت امام داشتیم دیواز این توضیح ندن. امین المومنین چی داره؟ عظم الخالق فی ایانه و صغر ما دونه فی انفسه، یا فی انفسه اولین فی ایانه، تا خدا در چشمشون بزرگ شد بقیه کوچک میشن. من از حضرت امام توی این بحثای مسائل سیاسی خیلی میدیدم این رو، گویی اصلا امریکا واقعا کوچیکه، واقعا هم بود نگه نیست با اون توضیح از امام، چون اصلش خداست، مگه ایشون چیکاره است این وسط، آمریکا چیکاره است، آمریکا اسرائیل دیگران مگه چیکاره ان اینا تو این نظام هستی با این عظمت، والا این چی گفت یه سنگی فقط پرت کردن یه دونه چی امام، بعضی از اینا اول که صدام حمله کرده بودیم چیز یه جای سنگی رو برتاب، یه جوری که چیز مهمی نیست، از این جد مهمه، از امام متوجه است، ولی در روی ساحت اعلا آدم قرار بگیره، اون عظمت اون بر رو ببینه، این اصلا در چشمش حقیر از دیمون خودش نقل میکرد، میگفت که تو من ظاهرا من از دیمون ذهنم هست، حالا اگه اشتباه نکن. در تهران اون ایام بود که جنگ جهانی دوم بود، حالا اول بود دوم بود ظاهرا، جنگ جهانی دوم، میگفت من در تهران بودم پشت سر یک عالم ربانی، اون موقعی که هواپیمای متفقین بود چه اومد برای تهران، بالا سر مردم ویراج میداد که همه مردم بترسن. گفت وقتی اومد همه مردم پراکنده شد، اما دیدیم این عالم ربانی اصلا تکون نمیخوره، در راه خودش رو میکنه، اصلا مثل هیچ خبری نیست. دقت میکنه، این یه وضع دیگری است که حالا معمولا تا اون بر عظمت پیدا میکنه، این سو اصلا در چشم حقیر میشه. از و مل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه و فی اعیانه امیرالمومنین، فسقره یعنی تفریعه، تا او بزرگ میشه این کوچیک میشه، اصلا جایی برای این نمیمونه. ما مشکلمون غالبا تو اعتقاداته، اصلا تو بحثای نفاق سیاسی مگر نگاه کنید زیر سر اون نفاق اعتقادیه، نفاق سیاسی که خیلی یاد دارند باور نداره خدا میتونه جدی مثلا تو صحنه جنگ عمل کنه، حالا مگه چی جوریه، حالا جنگ میکنن دیگه، باور نداره اصلا. ولی مؤمن اصلا اینجوری نگاه نمیکنه، تقدیرات دست خداست، من وظیفه خودم انجام میدم، اهدل حسنینم که هست اینجوری، ولی نوعا باور ندارن بعضیا، مثلا اینکه بابا آمریکا خیلی جدیه، خب بسیار خوب به نظر شما جدی، اصلا چیزی به اسم عالم غیب و تأثیرات غیب و نمیدونم خدا و خدا بهتر عمل میکنه و حق رو بر باطل غلبه میده، اگر حق بر حقانیت خودش بیسته، روش درست، راه درست، نیت درست، کار درست، خدا کارشو میکنه، اصلا اینا رو باور نداره، یعنی جدی نیست براش و تبدیل میشه به این نفاقهای سیاسی، اصلا به سمت دشمن میل پیدا کردن، دشمن خدا میل پیدا کردن، زیر سر همین هاست دیگه، یعنی اون جدی نیست. و مؤمنین هم در عینی که این اعتقادات رو دارند، این اعتقادات پررنگ نیست، تا پررنگ میشه چیز دیگه، بقیه جدی نیست. حالا چی میشه؟ بنده خدای هر چی بهش میگم مگه چی میشه، چی به هم میخوره؟ میگم بابا فلانی داره اینجوری جنایت میکنه، خب باشه مگه چی میشه، من وظیفه خودم انجام چی میشه مگه، یعنی اصلا سخت نبود براش، میگم بقیه چیکار داریم، عالم دست خداست، خدا که خب بهتر از همه داره خدایی میکنه، چیکار داریم، ما کار خودمون رو بکن، تعبیر ایشون اینه وظیفه رو انجام، چیکار داریم، چی میشه انقدر سخت میگی شما، باید ابراز ناراحتی کنی، باید بجنگی، باید بیستی اون بجا، ولی چرا انقدر تب و تاب داری تو، تب و تاب چیه؟ از امام ببخشید دیگه حالا زیاد دارم از این بحثا بیرون برم، نامه ای هست آیت الله العظما سعیدی برای حضرت امام نوشت و از اوضاع شکایت کرد، وضعیت سخت اون دوره بود، واقعا وضعیت سختی هم بود. حضرت امام در جواب گفت که ان للبیت ربا و انا رب الابل، بیانی که رسول به اصطلاح حضرت عبدالمطلب داشت که بهش گفتم بابا تو که داری میری اونجا، اون آقا ابرهه نمیدونم چی، رفتی پیشش به جای اینکه بگی خانه رو خراب نکن، این بیت خدا رو خراب نکن، گفتی اون شترهای مرگی گرفتی به من پس بدن نمیدونم چی، بعد بهش گفتم چطور اعتراض نکردی، گفت ان للبیت رب و انا رب الابل، من چیکار دارم، اون خدا خودش از جوابشو میده. دقت میکنی، از اون من چیکار دارم، من وظیفه‌م این بود که این کارا رو انجام بدم، بودم انجام بدم، حالا شاه داره همه رو میکشه بکشن، من وظیفه رو انجام دادم، خدا هم از خدایی میکنه دیگه، این لیل بیت رب خدا خودش خدایی میکنه، به ما چه ربطی داره، ما کار خودمون انجام بدیم، وظیفه از امام یعنی میخواست بگه این شکایت هایی که میکنید ما وظیفه مون انجام بدیم، ولو کشتن باشه، شهید شدن باشه، نمیدونم زندان رفتن باشه، اینجور جنایت کردن شاه باشه، ما کارمون انجام میدیم، بقیه چی کار داریم، بقیه با خدا. دقت میکنید، این وقتی عنصری آدم بشه، هرچه توحید قوی تر میشه، در نوع تعامل انسان، در این نوع مسائل تأثیر میذاره. لذا ایشون تعبیر میکنه که وطن قلبک به تعظیمه عند سماع تکبیر و استحقر دنیا و ما فیها لالا تکون کاذبا فی تکبیرک بنفع عن خاطرک کل معبود سوا به سماع تهلیل. تا میگی لا اله الا الله، اله یعنی معبود، لا اله الا الله یعنی هیچ معبود دیگر رو نباید بپذیری. در مسیر به اصطلاح در لباس اذلال هم ظاهر میشه. نظام و سنت حق الهی چجوریه؟ چه چیزی تو قرآن اومده؟ حق بر باطل، نظام ها. بعد تعبیر قرآن به زودی انجام میشه، 300 سال میکشه به زودی انجام میشه. کار سخته، 300 سال هم دلیل داره. به زودی باور کنید اگر نیت ها درست، همه چیز درست باشه، همون یک ساله و پنج ماه هم درست میشه. ولی اگر به اصطلاح مشکل باشه، مؤمنین هم سست باشن، دیگران هم همین ابتلا باشه و بزنین ابتلا باعث بشه برخی از مؤمنین خدا خداشون باشه، انجام میشه. و بعد کلن قاعدهش اینه که این رو جمعش کنن. الان من به نظرم خیلی واضحه آمریکا سقوط کردنیه، اصلا واضحه. حالا بعضی میگه چند سال، میگم 300 سال بعد چه فرقی نداره، چه مشکلی داره؟ شما خیال نکن حالا قراره که شما خوب باشید، شما کارتون بکنید، بقیه رو با خدا حالا انشالله یک سال دیگه. دیگه بحث این نیست، اما سر اصل حرفه. یعنی این نظام عالم اینجوری، و بدونید در دل همین تقلبات داره خیر پرورش میده و شر رو منکوب میکنه. اصلا نظام عالم اینجوری، اصلا نظام عالم و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. قاعده عالم، یعنی اصلا دست اله خداوند سبحان در نمیره. نظام عالم اینجوریه، یعنی هیچگاه نمیذاره. و به تعبیری شما الان گمان میکنم بعضی ها پر نعمت آمریکا اینا یا جای دیگه، اینجوری نیست. عذابهای فراوانی بشونده، اتفاقا عذابهای معنوی سختتر از عذابهای مادیه. عذابهای معنوی فراوانی رو بشون داده، نگرانی های فراوانی رو بشون میده، از صد تا ذیلشون. اینجوریه، کسی مؤمن شد آرام میشه، خیلی از مشکلات، خیلی چیز هست. ما حالا بقیه رو متوجه نمیشیم، و الا کسی بیاد حساب رسی کنه. بعضی ها خیلی خوشند، برخی از مؤمنی با همه مشکلاتشون. حالا خب بعد میگه ونفع عن خاطره که کل معبود سوا به سماع تحلیل. از آن چه ساعتیه؟ لاقل ما امروز که بحث از آن رو گفتیم 8 دقیقه مونده، اینقدر رفته جلو. خب خوبه. و بعد تن قلب که به تعظیمی خوندیم، ونفع عن خاطره کل معبود سوا به سماع تحلیل. تا لا اله الا الله را میشنوی از مؤذن، از خاطرت هر معبودی رو خارج کن. معبود تو فرهنگ قرآنی هر به اصطلاح کسی رو که انسان تبعیت میکنه میشه معبود. نفس اماره رو تبعیت میکنه میشه چی؟ معبود، اله. ارأیت من اتخذ الهه هوا. دقت میکنن، تعبیر میکنن در فرهنگ دینی عبد و طاغوت. خب طاغوت رو پرستش کردن یعنی چی؟ یعنی همین تبعیتی که میکنن. چون تعبیر میکنن هر معبودی رو این لحظه که لا اله الا الله گفته میشه باید از خاطر بیرون کنی. معبود نفس که بدترین معبوده، معبود شیطان، تبعیت شیطان میکنن، تبعیت نفس میکنن. المراد به کل معبود سوا، ایشون حالا تمام شد مطلب، به سماع تحلیل لا اله الا الله. جناب میرزا جواد ملکی در ادامه فرمودن المراد به کل معبود سوا کل من یعامل معه به معنی العبودیه. مراد به هر معبود غیر از هر کسی است که یعامل معه به معنی العبودیه، باش معامله میکنیم به معنی العبودیه. یعنی همین که عرض کردم تبعیتش که میکنیم. و این انکر ظاهرن عبادت، اگرچه عبادتش نمیکنه به حساب ظاهر، اما معامله میکنه باش، ارتباط داره، میل داره، تبعیت داره. فان العباده حقیقت و تواضع و میل و تبعیت. تو تبعیت میکنه از کسی، بنده اوست، معبودش اوست. تا تواضع میکنه، تا میل داره، اینجوریه. فیدخل فیه اهواء النفس التي هي من ابغض المعبود التي تعبد في الارض كما في الخبر، که در روایت اومده بدترین معبود نفس امار است. و يدخل ايضاً الشيطان و الدنيا و وجوه الباطله. بعدش دیگه باشه برای بعد. السلام علیکم و رحمت الله.